ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 5 مهر سال 1396 هجری شمسی برابر 27 سپتامبر سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس ستاد کل ارتش عراق در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرلشکر عثمان قانمی عصر چهارشنبه 5 مهر وارد تهران شد و از سوی سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در محل این ستاد مورد استقبال قرار گرفت. هدف از این سفر هماهنگی و همکاری نظامی عنوان شده است. رئیس ستاد ارتش عراق روز شنبه هفته جاری نیز در آنکارا با خلوصیاکار همتای ترک خود در مورد آنچه حمایت از وحدت عراق و مبارزه مشترک با تروریسم اعلام شد دیدار و رایزنی کرده بود. هر سه کشور ایران، عراق و ترکیه مخالف استقلال کردستان عراق هستند. در همین حال کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد 92.7% از شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال اقلیم رأی مثبت به آن دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 72% واجدین شرایط اعلام شده است. در این حال پارلمان عراق روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست با اعزام نیروهای نظامی و امنیتی کنترل شهر کرکوک و مناطق نفخیز آن را به دست بگیرد. پس از حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی به عراق، پیشمرگه‌های اقلیم کنترل شهر کرکوک را در اختیار گرفتند. درخواست پارلمان عراق در واکنش به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان مطرح شده است. همزمان با این درخواست، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از اقلیم کردستان عراق خواسته با لغو اعلام نتایج همه پرسی به میز مذاکره بازگردد. 210 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را محکوم کردند. این نمایندگان در بیانیه خود برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را غیرقانونی خوانده و گفتند این اقدام میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند. بیانیه نمایندگان مجلس ایران پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی و با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صادر شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه آخرین سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده است. او این اقدام را یک رویداد تاریخی توصیف کرد و گفت که آخرین ذخایر عظیم سلاح‌های شیمیایی که از دوران حکومت کمونیستی در آن کشور باقی مانده بود و می‌توانست حیات را در سراسر کره زمین از بین ببرد، نابود شده است. آقای پوتین با تاکید بر اینکه روسیه سلاح‌های شیمیایی خود را پیش از موعد مقرر نابود کرده، از آمریکا به خاطر تأخیر در نابود کردن سلاح‌های شیمیایی‌اش انتقاد کرد. سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اقدام دولت روسیه را در نابود کردن باقی مانده زرادخانه شیمیایی آن کشور ستود. پلیس بین‌الملل اینترپل روز چهارشنبه با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین‌المللی موافقت کرد. درخواست عضویت فلسطین روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی اینترپل در پکن پایتخت چین برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و در جریان یک رأی‌گیری مخفی به تصویب رسید. اسرائیل از مخالفان این تصمیم بود و در روزهای گذشته خواستار تعویق تصمیم‌گیری اینترپل در این باره شده بود. اینترپل سازمانی است که برای همکاری و برقراری امنیت در کشورهای مختلف جهان و بازداشت مجرمان فعالیت می‌کند. 190 کشور دنیا عضو این سازمان هستند. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت رو از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. رای بالا به استقلال کردستان عراق نزدیک به 93%، بنابر اعلام کمیسیون انتخابات اقلیم.
نتیجه که حاصل شده تمایلات ملی مردم کرد اقلیم کردستان رو نشون میده.
سفر وزیر خارجه آمریکا به پکن برای گفتگو با سران چین پیرامون بحران کره شمالی. اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی زندانی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق ساعتی پیش اعلام کرد بیش از 92% از رای دهندگان، نزدیک به 93% رای دهندگان در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به استقلال رای دادند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمیسیون عالی همه پرسی و انتخابات اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که 92% از افراد واجد شرایط رأی در همه پرسی هفته جاری به استقلال این منطقه از عراق رأی مثبت دادند. هندرین محمد رئیس این کمیسیون گفته است که 92.73% از رأی دهندگان به این همه پرسی رأی مثبت دادند و میزان مشارکت افراد واجد شرایط نیز به گفته او 72% بوده است. وی که در یک نشست خبری در شهر اربیل شرکت کرده بود، میزان شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه 3 مهر ماه را 3,305,925 نفر اعلام کرد. این همه پرسی در 3 استان اقلیم کردستان به علاوه برخی مناطق مورد منازعه میان اقلیم و دولت عراق و همچنین در برخی از مراکز رأی‌گیری در خارج از عراق برگزار شد. برگزاری این همه پرسی خشم عراق، ترکیه و ایران را به همراه داشت و حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته است که آن را به رسمیت نمی شناسد و خواستار ملغا کردن نتیجه آن شده است. با این حال وی روز چهارشنبه در نشست پارلمان عراق استفاده از زور برای مقابله با اقلیم کردستان را منتفی دانست و گفت که خواستار جنگ بین شهروندان عراقی نیست. پارلمان عراق روز چهارشنبه طرحی 13 ماده‌ای تصویب کرد که بر اساس آن دولت این کشور از هر گونه مذاکره با اقلیم کردستان تا زمانی که نتایج رأی‌گیری روز دوشنبه را ملغا اعلام نکند برحذر داشته است. این طرح همچنین از بغداد خواسته است تا کسانی که عامل برگزاری این همه پرسی بودند، از جمله مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، را به پای میز محاکمه بکشاند. پارلمان عراق همچنین به نخست وزیر این کشور اختیار داده است تا به کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل که در خارج از اقلیم کردستان هستند نیروی نظامی اعزام کرده و کنترل آنها را به دست بگیرد. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرد که هیئتی بلندپایه از مقام‌های نیروهای مسلح این کشور را جهت همکاری‌های نظامی با ایران روانه تهران کرده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی کوتاه از این رخداد نوشت که اگرچه اطلاعیه ارتش عراق در این باره جزئیاتی از ماجرا به دست نمی‌دهد، اما گفته می‌شود که در راستای اقدامات تلافی جویانه‌ای باشد که دولت عراق به دنبال برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان در صدد آن است. ایران و ترکیه نیز که مخالف جدایی اقلیم کردستان از عراق هستند، گفتند که این همه پرسی را به رسمیت نمی شناسند. این دو کشور در روزهای گذشته دست به مانورهای نظامی در نوار مرزی خود با اقلیم کردستان عراق زده بودند. ایران نیز مرزهای هوایی خود را به روی این منطقه بسته است. عراق همچنین خواستار در اختیار گرفتن کنترل فرودگاه‌های اقلیم شده بود و پس از اینکه با پاسخ منفی مقام‌های این ناحیه روبرو شد، از ممنوعیت مشابهی برای انجام پروازها به فرودگاه اربیل خبر داد.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد درباره نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق. دیدگاه یک کارشناس منطقه را جویا شدیم، قدیر گلکاریان در استانبول.
البته نتیجه که حاصل شده 92% خورده ای از 77% شرکت کنندگان در این قضیه هستند. منتها نتیجه که حاصل شده تمایلات ملی مردم کرد اقلیم کردستان رو نشون میده. در کنار این بایستی در نظر بگیریم که با توجه به برخوردها و کنشها و در عین حال موضع گیری هایی که از سوی سازمان ملل، سایر کشورهای مهم و منطقه ای در رابطه با این قضیه در چند هفته پیش پیش دیدیم و شاهد شدیم و حتی در شرایط کنونی هم جریان داره، به نظر میرسه که این نتیجه چندان تأثیری به غیر از جنبه در واقع ایجاد سبقه برای آینده کردستان نتیجه در بر نخواهد داشت.
آقای گلکاریان، شما اونجا که در ترکیه هستین، در ترکیه چه واکنشی هست نسبت به نتایج همه پرسی اقلیم کردستان عراق؟
طبیعتاً واکنش هایی که اینجا هم رخ میده، هم از سوی دولت و هم از سوی رسانه ها، فارغ از اینکه منطقه کردنشین ترکیه چه برخوردی دارن، تماماً در واقع این رو انتخابات غیر مشروع میدونن و نتیجه آن را به هیچ عنوان مورد قبولشون نیست. منتها مردم کردنشین جنوب شرق ترکیه هم دیدگاه های متفاوتی دارن، با توجه به اینکه حس میکنن در شرایط کنونی و با بروز اختلافات میان اقلیم کردستان و همچنین ترکیه، احتمال داره که مناسبات به هم بخوره، تنش‌های ناخواسته ایجاد بشه، منطقه دچار آشوب‌ها و تنش‌های ناخواسته بشه، تجارت تحت تاثیر این قرار بگیره، فشارهای دولت بر منطقه زیاد بشه، استفاده از کنترل ابزارهای اجتماعی از سوی دولت ترکیه اضافه بشه. در نتیجه نظر بیشتر مردم کرد ترکیه هم چندان مثبت در این رابطه نیست و نگران هستند.
این شاید نخستین باری باشه که کردها در عراق اینقدر نزدیک شدن به اون خواست چه بسا عمومیشون طی سالیان یا دهه های گذشته، یعنی برخوردار از یک کشور مستقل. چه آینده ای رو فکر میکنین میشه متصور بود برای اونچه که داره شکل میگیره، و با توجه به این که البته گفتم شده که این یک روند بلند مدته؟
با توجه به خواستگاهی که مردم کرد داشتند و تمایل اینها و در واقع نتایج انتخاباتی که حاصل شده، نشان از تمایل مثبت و رویکرد مردم کرد رو نشون میده. منتها باید در کنار این غافل از پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی منطقه، منافع مختلف کشورهای همجوار منطقه کردستان و همچنین نتیجه تأثیرات سیاسی دولت عراق و اقدامات قانونی که میتونه با استناد به قانون اساسی که سال 2005 به تصویب رسیده استفاده بکنه، این قضیه بیشتر از رویا حداقل در میان مدت چیزی به نظر نمیرسه. هرچند ایدئال برای مردم کرد هست این قضیه، اما این رو به صورت واقع گرایان بررسی بکنیم، به این زودی حاصلی نخواهد بود. منتها غافل نباشیم از این قضیه که در واقع این قضیه میتونه سبقه تاریخی و ذهنی سیاسی برای مردم کرد در حرکت‌های آینده باشه.
قدیر گلکاریان کارشناس مسائل منطقه بود در استانبول. شما شنوندگان هم میتوانید نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 2042-02-21-12-21-12.
اعلام استقلال کردستان عراق نباید مردم و دولت ایران رو به لرزه در بیاره. شعار اصلی کردهای ایرانی سالهای سال آزادی و دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده. کردهای ایرانی فارس ایرانی هستن و احتیاجی به استقلال ندارن. کردهای عراق استقلال خودشون رو از عربا اعلام کردن که هیچ شباهتی با هم ندارن. بنابراین نباید نگران بود، بلکه باید از این کشور نوپا پشتیبانی کرد.
آقا سلام علیکم، میخواستم عرض کنم خدمتتون که کیه تو منطقه از تشکیل کشور اقلیم کردستان اینا سود میبره؟ جز اسرائیل، جز اینا همه زیرزار اسرائیله، جز این که اون بلا از موقعی که عراق اونجوری کردن، سوریه که قدر قدرت بود به این روز انداختن، لیبی اونجوری شد، حالا همه اینا فقط اسرائیل گردن کلوفت منطقه است.
تمامی کسانی که فکر میکنند که اربیل کردستان عراق یک منطقه دور افتاده از آب و دریای بین المللی با استقلال به جایی خواهد رسید، سخت در اشتباهند. جناب مسعود بارزانی با داعش جنگید و همه فکر میکردیم که برای خاک عراق میجنگد، و امروز آشکار شد که خیر، ایشان وعده هایی داشتند و خود را برای تجزیه طلبی مهیا میکردند. تجزیه قسمتی از یک کشور همان گونه ناخرسند است و عواقب وخیمی در بر خواهد داشت که بیگانگانی به آن خاک حمله کرده و بخشی از آن را از آن خود بدانند. تجزیه در هیچ صورت درست نیست.
مسئله همه‌پرسی در کردستان عراق احترام گذاشتن به حقوق ملت و به حقوق انسان هاست و همه باید به این خواست مردم در آن منطقه احترام بگذارند و از ابراز احساسات بسیار شدید و نگران کننده خودداری کنند. آنها می توانند منابی صلح و آزادی و دوستی باشند.
آی رهبر، مخالفان رژیم هزاران هزار نفر طی 40 سال به دست شما از بین رفتند. محمد رضا پهلوی در مراسم تخت جمشید ایران و ایرانی رو به همه شناسوند، به دنیا نشون داد. شما هم انقلاب کردید، اسلام رو صادر کردید. دیگه در اروپا کسی جرأت نمی‌کنه بگه من مسلمونم. فقط تو ایران هر ترسشون بعد میگه ما مسلمون، کسی عقیده دیگه نداره. چه کردین؟ امیدوارم ذره احساس بکنین که این مردم به چه روزی افتادن، ایران رو به کجا رسوندین. امیدوارم بیدار بشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در آمریکا تهدیدات خطرآفرین کره شمالی علیه آمریکا و متحدانش در آسیا همچنان مهمترین مسئله روز است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا قرار است روز پنجشنبه وارد پکن پایتخت چین شود تا با رئیس جمهوری و سایر مقامات عالی رتبه آن کشور در مورد تازه‌ترین تحولات مربوط به بحران کره شمالی گفتگو کند. همکارمان نادر صدیقی.
در آمریکا انتشار یک خبر تازه در ارتباط با کره شمالی دامنه جنگ سردی را که با آزمایش‌های اتمی و موشکی و تهدیدهای این کشور علیه آمریکا و متحدانش آغاز شده گسترده‌تر کرد و به عرصه حقوقی اتهام جنایت علیه بشریت نزدیک‌تر ساخت. گزارش پزشک قانونی در ایالت اوهایو از پیکر اوتو وون بیر، جوان 22 ساله آمریکایی که پس از گذراندن یک سال زندان و شکنجه در کره شمالی جان باخت، میگوید که علت مرگ این دانشجوی دانشگاه ویرجینیا آسیب مغزی بوده است. پدر و مادر این جوان دانشجو نتیجه گزارش رسمی پزشک قانونی را در گفتگویی با شبکه خبری فاکس اعلام کردند و در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری تاکید کرد که اوتوی 22 ساله در کره شمالی تحت شکنجه باور نکردنی قرار داشته است. رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 24 ساعت پیش از این هم بار دیگر به کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهای آن کشور آماده است. آقای ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسپانیا در کاخ سفید تاکید کرد که استفاده از گزینه نظامی انتخاب نخست دولت او نیست، ولی اگر مجبور به انتخاب این گزینه بشود پیامدهای آن برای کره شمالی ویرانگر خواهد بود.
It will be devastating, I can tell you that, devastating for North Korea. That's called the military option. If we have to take it, we will.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که رهبر کره شمالی بازیگر بدی است و حرفهایی میزند که هرگز نباید بیان کند. ما هم به این گفته ها پاسخ میدهیم، ولی گفته های ما بیانیه رسمی نیست. آقای ترامپ افزود که مسئله کره شمالی 20 سال، 15 سال و یا 10 سال و 5 سال پیش باید حل میشد و در آن زمان خیلی آسانتر میتوانست حل بشود. او گفت که دولت های مختلف در آمریکا این گرفتاری را به ارث گذاشتند، ولی دولت من به این آشفتگی ها پایان خواهد داد. روز دوشنبه گذشته خانم کنگ گیونگ وا وزیر خارجه کره جنوبی طی سخنانی در مرکز پژوهشی راهبردی و بین المللی آمریکا در واشنگتن هشدار داد که کره شمالی ممکن است به اعمال تحریک‌آمیز بیشتری دست بزند.
Indeed, it is very likely that North Korea will conduct further provocations.
وزیر خارجه کره جنوبی تاکید کرد که در چنین شرایطی ضروری است که ایالات متحده و کره جنوبی بحران را به اتفاق و با هوشیاری و اراده راسخ مدیریت کنند تا از گسترش تنش و احتمال هر گونه برخورد نظامی در شبه جزیره کره جلوگیری شود. و افزود هر گونه برخورد نظامی می تواند از کنترل خارج شود و خیلی سریع گسترش یابد. وزیر خارجه کره جنوبی تأکید کرد که شبه جزیره کره به جنگ دیگری نیاز ندارد.
There cannot be another war in the region.
در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با اشاره به سفر روز پنجشنبه رکس تیلرسون به چین گفت که وزیر خارجه آمریکا با همتای چینی خود درباره بحران شبه جزیره کره و تلاش‌های مربوط به خلع سلاح اتمی این منطقه گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون در این دومین سفر خود به بیجینگ با رئیس جمهوری چین نیز ملاقات می‌کند. خبرگزاری رویترز از بیجینگ گزارش داد که سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که بحران اتمی کره شمالی باید از طریق دیالوگ و گفتگو حل شود و استفاده از راه‌های نظامی گزینه مناسبی نیست. در پاریس هم وزیر خارجه فرانسه در بیانیه اظهار نظر کرد که جنگ لفظی بین رهبران آمریکا و کره شمالی ممکن است به اشتباه محاسبه‌ای بیانجامد که نتایجش ناباورانه خواهد بود، به ویژه آنکه کره شمالی ششمین آزمایش اتمی خود را هم پشت سر گذاشته است. با این حال به رغم این هشدارها، شبکه فاکس نیوز نیمروز چهارشنبه گزارش داد که کره شمالی در تازه ترین تبلیغات ضد آمریکایی خود بار دیگر در برنامه تلویزیونی کودکان کارتون حمله های این کشور علیه شهرهای آمریکا را به نمایش گذاشته است. فاکس نیوز میگوید که داستان های برخی از این کارتون ها به دهه 1960 میلادی بیش از 50 سال پیش باز میگردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در تهران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید با منتقدان و معترضان برخوردی سخت شود اظهار داشته که وضعیت ساسان آقایی و یغما فشخامی دو روزنامه‌نگار زندانی، رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی و آموزگاران زندانی را از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری می کند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
علی مطهری روز سه‌شنبه 4 مهر درباره بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی گفت مواردی از این دست را که به ما مراجعه می‌شود از طریق وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه و قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم. به گزارش ایسنا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال اضافه کرده که قرار نیست این افراد با دستور ما آزاد شوند. ما پیگیری میکنیم و در مواردی هم پاسخهایی دریافت میکنیم که ممکن است با آنچه در رسانه‌ها آمده مغایرت داشته باشد. نایب رئیس مجلس تاکید کرده که با چند انتقاد و اعتراض به گفته او نظام جمهوری اسلامی به خطر نمیافتد و نباید با منتقدان و معترضان برخورد سخت انجام شود. او همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون امید مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت برخی فعالان رسانه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد روز 21 مرداد بازداشت شد و از آن تاریخ در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در انفرادی به سر می‌برد. یغما فشخامی دیگر روزنامه‌نگار زندانی هم عصر روز 30 مرداد ماه بازداشت شد. در همین حال فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران به همراه عضو وابستش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواستار آزادی فوری این دو روزنامه‌نگار زندانی شده بود. آنتونی بلانژه دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران دستگیری این روزنامه‌نگاران را نقض صریح حقوق روزنامه‌نگاران، نقض حقوق بشر و همچنین حقوق اولیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خوانده است. پیش از آن نیز سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که این دو روزنامه‌نگار را فوراً آزاد یا محاکمه عادلانه برای آنها برگزار کند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. ساعت 22:24 دقیقه ایران. در عالم ورزش، پنجمین دوره بازی‌های داخل سالن آسیا به میزبانی اشکاباد یا اشقاباد پایان یافت و در جدول مدال‌ها ترکمنستان در صدر قرار گرفت. مهدی رستم‌پور، کارشناس جهان ورزش، کنار ما در استودیو. آقای رستم‌پور، این بازی ها چگونه بود که ترکمنستان اونم با این همه مدال در صدر جدول مدال ها قرار گرفت؟
درود بکتاش عزیز، همچنین شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش. مسابقات چنانچه اشاره کردی به پایان رسید و ترکمنستان در اون قهرمان شد که از چند منظر میشه به این موضوع نگاه کرد. یکی این که خب بازی های آسیایی داخل سالن بود، شامل برخی رشته ها، و این که خب واقعیت اینه اغلب قدرت‌های آسیایی نظیر ژاپن مسابقات رو به اون معنا جدی نگرفتن که با تمام قوا شرکت کنن. علتش هم اینه که مثلا ژاپن ترجیح داده تو بعضی از این رشته‌ها نفرات اصلی رو نگه داره برای مسابقات مهمتر مثل قهرمانی جهان. اما از یک منظر هم نمیشه گفت که در واقع کل مسابقات رو بشه زیر سوال برد یا بگیم تمام رشته ها سطحش پایین بوده، چون بعضی رشته ها فقط تو همین رقابت ها برگزار میشه، نظیر جوجیتسو مثلا، سامبو یا کیک بوکسینگ، مویتای. اینا فرصتی بود برای ورزشکاران آسیایی که در این رشته ها بیان و مسابقات خودشون رو برگزار کنن که سطحش هم بالاست، چون شرق آسیا خیلی تو رشته های رزمی شرایط خوبی داره، مثلا تایلند در رشته های نظیر کیک بوکسینگ و مویتای، و ورزشکاران ایرانی هم از این فرصت استفاده کردن. ولی به اعتقاد من بیشترین بهره برداری بکتاش و بهترین استفاده رو خود ترکمنستان برد، به این خاطر که اولا نشون داد میتونه یک تورنمنتی رو برگزار کنه با حضور تمام کشورهای آسیایی، تجهیزات و امکانات جدید ورزشی خودش رو به رخ آسیا کشید. همین مسابقاتی که برگزار کرده بسیاری از کشورهای آسیایی نمیتونن با این سطح، با این کیفیت انجام بدن. و در خصوص مدال آوری هم درسته که بسیاری از رشته‌هایی که ترکمنستان مدال‌ها رو درو کرد رشته‌های نظیر کشتی سنتی و کوراش و آلیش بود، اما به هر حال نشون داد که قصد داره گام بگذاره به سطوح حرفه‌ای‌تر و عالی‌تر ورزش آسیا و رقابت کنه، خصوصاً با کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان و ازبکستان که خب کیفیت جهانی دارن در عرصه ورزش. از این لحاظ من فکر می‌کنم شروع فوق‌العاده‌ای بود برای ترکمنستان. دور از ذهن نیست اونا در سال‌های بعد بخوان بازی‌های آسیایی رو برگزار کنن، حتی میزبانی مسابقات مهم‌تر رو درخواست کنن، که به هر حال اتفاق مهم و تاریخی بود برای ورزش این کشور.
تبلیغات گسترده‌ای هم کرده بود ترکمنستان. خب بعد از ترکمنستان چین که دوم شده بود، ایران با 36 طلا سوم شد. کاروان ایران نسبتاً موفق عمل کرد، به خصوص گویا ورزشکاران زن عملکرد خوبی داشتن.
همینطوره، و کاروان ایران میتونست حتی بیشتر از اینم مدال بگیره، اگر با توجه به اینکه خب تعداد اعضای کاروان ایران جزو پرجمعیت ترین کاروان ها بود، از چین و کره هم کاروان ایران بزرگتر بود، اگر از تعداد مسئولینی که حضورشون اونجا ضرورتی نداشت، ما شاهد بودیم که بسیاری از رؤسای فدراسیون و مسئولین وزارت ورزش، کمیته المپیک، همه اونجا بودن، اگر مثل سایر کشورها که خب مشخصا کادر فنیشون، کادر سرپرستیشون کاملا استاندارد، ایران هم همین کار رو انجام میداد، به جای اون ورزشکاران بیشتری رو میفرستاد. مثلا ما دیدیم که بکتاش اعضای تیم ملی دو و میدانی زنان ایران خیلی معترض بودن و در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کردن که ما اگر اینجا هم نریم پس کجا بریم مسابقه بدیم، اگر اونا هم میرفتن مدال‌ها بیشتر می‌شد، ای کاش اونها رو میفرستادن به جاش مسئولین کمتری میرفتن، این باعث می‌شد که ایران به جای 36 طلا، 23 نقره و 59 مدال برنز میتونست حتی مدال‌های به مراتب بیشتری رو هم به دست بیاره.
آقای رستم‌پور، فرصت زیادی نداریم، در پایان می‌خواستیم بپرسیم که چه پیامدهایی داشته به ناکامی بسیار سنگین پرسپولیس در لیگ قهرمانان در مرحله نیمه نهایی.
خب خیلی هوادارا خیلی ناراحتن و به هر حال البته فوتبال واقعیت اینه که عربستان فوتبالش الهلال عربستان بازی خوبی رو به نمایش گذاشت و این پیروزی بی حرف و حدیث و بی گفتگو بود و برانکو ایوانکوویچ با تلاشی که داشت پرسپولیس رو به در واقع نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسوند. البته هنوز بازی برگشت باقی مونده ولی خب فوق‌العاده سخته که تیم بتونه شکست 4-0 رو جبران کنه، ولی به هر حال فوتبال ایران باید کمی‌ها و کاستی‌های خودش رو بشناسه، تلاش کنن باشگاه‌ها که بتونن در دوره‌های بعدی این طلسم 23-24 ساله عدم قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا رو بشکنن.
سپاسگزاریم. مهدی رستم‌پور کارشناس جهان ورزش بود و آنچه که در بازی‌های داخل سالن آسیا گذشت و همچنین لیگ قهرمانان آسیا که شب خوشی رو رقم نزد برای نماینده ایران، برای قهرمان ایران. تا روزهای آینده و روزهای روشن‌تر.